موسیمای کشور و مراکز استان‌ها تقدیر تشکر بکنم که در این بحث کرونا اطلاع رسانی خوبی داشتن و در زمینه ارائه اطلاعات و شرایط بیم‌امید و برای مردم مهیا کردن که ما بتونیم هم از مجلس هم از فضای ستاد کرونا با مردم صحبت بکنیم و نگاه کارشناسی که در این ایام پخش شد بسیار مثمر بود. خب همونطوری هم که میدونی کرونا در تقریبا در ایران به عنوان دومین کشور درگیر رسمی و اون هم با یه شرایط بحرانی مواجه شد. دو تا استانهای ما هم شدیداً در ابتدای کار درگیر بود، اواخر بهمن ماه 98 و اوایل اسفند ماه 98، هم قم هم گیلان که به عنوان کانون بحران بودن و علارغم این که بنده باور دارم کارهای بسیار خوبی در حوزه زیرساختهای بهداشت و درمان انجام شده بود، ولی اون آمادگی لازم حوزه بهداشت و درمان ما برای یک بحران عظیم مثل کرونا رو نبود. علارغم این که نه این اطلاعات لازم در اختیار ما نبود، در اختیار کشور نبود و نوع اون سوژه ویروسی رو ما نداشتیم، به هر حال با همه این تفاصیل باعث شده که ما در همون حد کش تا ده روز اسفند ماه با یک بحران تقریبا خسته کننده روبرو باشیم. دو تا استانهای ما شدیداً درگیر شده بود، گیلان و قم، و همین هم باعث شد که تلفات سنگینی هم از ما بگیره. بعد از احاطه بخش بهداشت و درمان ما وزارت بهداشت ما و بعد از حدود 13 اسفند اومدن شخص رئیس جمهور به عنوان محوریت ستاد کرونا، راهنمایی ما معظم رهبری، اومدن همه سازمان‌ها و نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و ستاد کل نیروهای مسلح، یک تدابیر ویژه اندیشیده شد و به هر حال باعث شده که تیم بهداشت و درمان ما با محوریت ستاد کرونا کشور مسلط بر اوضاع بشه و علارغم تدبیر درمان سراسر کشور و مهیا کردن بسترها و تجهیزات لازم، رویکرد دیگرش در زمینه قرنطینه کردن و بعد از اون هم غربالگری با کمک دوستان ما در سپاه و وزارت بهداشت باعث شده که بیماریابی در منازل و نگه داشتن بیماران در منازل و جلوگیری از اون سرازیری بیماران با حداقل علائم به بیمارستان ها بشه. این نقطه قوت به هر حال نظام جمهوری اسلامی بوده که از روز حدودا 17 اسفند شیب کرونا در بسیاری از استان‌ها از جمله قم به گیلان کاهش پیدا کرده بود و تازه پیک هم برای بعضی از استان‌ها از جمله مازندران، گلستان و تهران شروع شده بود.
بله.
و در مجموع عملکرد ستاد مبارزه با کرونا کشور با همت و تلاش همه دستگاه‌ها یک ارزیابی مثبتی انجام میشه. شما ببینید امروز همین تجربیات ایران باعث شده که سازمان‌های بهداشت جهانی و سازمان‌های بین‌المللی تحسین بکنن عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو، کما اینکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته که ادعای پیشرفتگی هم در زمینه زیرساختی هم در زمینه نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان داشتن، از جمله ایتالیا، از جمله انگلیس، از جمله آلمان و خود امریکا، امروز با بحران شدیدی مواجهن که هم در ارائه خدمت هم در نحوه کنترل به مراتب در رتبه‌های جانی از ما پایین‌تر قرار داره.
بسیار. آقای قربانی، اگر وضعیت این گونه است، چرا وقتی که طرح سفارتی مطرح شد، با یه طرح سفارتی با این حجم از فشار قرار بود بیاد و رد شد و بعد از اون خیلی از نمایندگان مجلس توی فضاهای مجازی خودشون و صفحات خودشون و اینها دارن اینطوری نمایش میدن که آقا ما طرفدار تعطیلی و بسته بودن کسب و کارها داشتیم اما مجلس کلن مثلا رأی نداد؟ یعنی یه جورایی
من خدمت شما توضیح بدم، بنده به عنوان یک کارشناس حوزه بهداشت در من بودم نویس اول کمیسیون بهداشت و از طرف دیگر هم در به حال میدان رزم این بحران بودم و به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر در استان گیلان. ارزیابی بنده این بوده که همین گام به گام قرنطینه سازی که ما انجام دادیم یک کار بسیار بسیار خوبی بوده. به هر حال شما ببینید خود کشور انگلیس اومده بود یک فاز قرنطینه رو در روزهای اول و ایتالیا، بعد اومد همین الگوی ما رو رعایت کردن، حتی امریکا اومدن همین الگوی ایران رو در گام به گام شدن مرایل قرنطینه رو الان دارن اجرا میکنن. اینی که بسیاری از همکاران نماینده ما یه تر سفوریتی رو مطرح کردن، شاید اون نگاه کارشناسی برایشون نبود. حالا در فضای مجازی ما نباید تابع فضای مجازی که هر متن و هر مطلبی نوشته بشه اونو در نگاه کارشناسی ما بگنجونیم. ممکنه یه نظر شخصی باشه. تر سفوریتی شما مستنظری برای تا به امروز بعد از 40 سال بعد از انقلاب مسئول به سابقه نبود در مجالس سالهای ماضی یا دورهای ماضی بیاییم ما یه تر سفوریتی داشته باشیم. تر سفوریتی شرایط خاص خودش داره، اولا باید با حضور شورای نگهبان باشه، بعدش هم حتما باید مصادیق قانونیش در تر سفوریتی لازم بشه. شما نمیتونید یه تر سفوریتی که میخواد اجرا بشه اونم با امضای 10 نفر حتی امضای 1 نفر از اعضای کمیسیون بیاداشتن پاش نبود. بعد شما میخواید یه تر سفوریتی رو در یک روز تصویب بکنید، یک ماه کشور رو به تعطیلی مطلق بکشونید، منابع مالیش نبینید، این خودش خلاف اصل 75 قانون اساسیه. نمیشه با عجله، نمیدونم با احساسات، بدون نگاه کارشناسی وارد سن بشیم و این چنین حرفی رو بیاییم مثلا مطرح بکنیم. خب قطعا رأی نمیاره. وقتی یه تر سفوریتی مطرح میشه یعنی اولویت تمام کشور باید زمین گذاشته بشه، این موضوع مورد توجه قرار بگیره. بعد مگه میشه برای یه تر سفوریتی 10 نفر امضا بکنن؟ شما اگه مستحضر باشید بحث بنزین وقتی مطرح شده بود بالای 200 نفر از همکاران ما تر سفوریتی رو امضا کرده بودن. حالا با نگاه هایی که در کلان کشور بوده و رهنمایی های مقام معظم رهبری سلا دیده نشد. ولی امروز میخواییم مثلا مدیریت بحران کرونا که امروز بحث اول جهانه و همه این کشورهای دنیا درگیری اینه، میخواییم یه تر سفوریتی بذاریم که مثلا با 10 نفر اونم حداقل حد 1 نفر از همکاران بهداشت درمانمون نمیدونم امضا کرده بود، یه بحثی بوده، هیچ مشورتی با دولت نشد، هیچ فضایی برای تامین منابع دیده نشد. به نظر من جناب مروی ببینید فضای گام به گام قرنطینه در ایران باعث شده که امروز حدود بالای 25 روز ما شاهدیم این شیب نمودار ما به سمت کاهشه، ولی این نباید ما رو دلخوش بکنه که ما مسلط شدیم، نمیدونم خبری نیست. اگر همین فضای فاصله گذاری هوشمندی که الان در صدای کرونا تصدیق شد که به نظر من یکی از کارهای خوب کارشناسیه، من فکر میکنم بهترین راه تسلط بر اوضاع همین گام به گامیه که امروز ما بس هوشمندسازی فاصله گذاری داریم انجام بدیم.
آقای قربانی
رو تن حمل و نقل و
همین من یه 30 ثانیه فقط زمان دارم، اگه میشه لطفا در مورد حمل و نقل عمومی توضیح بدید. بالاخره این فاصله گذاری هوشمند و اینا ممکنه برای جلسات و نمیدونم جاهایی که کنترل شده باشه بشه اجراش کرد، اما تو مترو و اتوبوس و تاکسی و اینا شدنی نیست و تجربه یکی دو روز گذشته هم نشون میده که مردم بالاخره باید مثلا سر یه ساعتی به یه جایی برسن، کارشون رو شروع بکنن، نمیشه که مثلا محدودشون کرد. میخوام چی کار کنیم برای این حوزه؟
ببینید شما اگر همین مسئله ستاد رو توجه بکنید، اولا تقلیل نیروهای شاغل رو به 2/3 انجام دادن، دورکاری رو مورد توجه قرار دادن، بخشنامه‌ای که ستاد کرونا داده مدیران موظف کرده برای اجرای این کار و تقلیل نیروی انسانی و مصوبات ستاد کرونا حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی رو داره و همگان موظف به اجرای اینن. در بحث اقتصاد در همین قضیه دیده شد مشاغل رو به 3 گروه تقسیم کردن، مشاغل کم خطر رو برار اومدن بر اساس سب در سامانه و رعایت اصول بهداشتی رو مجاز دیدن. در بحث حمل و نقل به هر حال آقایونی که در امر حمل و نقل وزارت کشور، وزارت راه و ترابری، شهرداری ها و هواپیمایی کل کشوری که بر دخیل این قضایی هستن موظف به اجرای این قوانینن. من حتی کلیپایی که از صدا و سیما پخش شد تقریبا رضایتمند بوده که مترو نمیدونم حمل و نقل رعایت و اصول فاصله گذاری رو انجام دادن. ما در این زمینه جمعی مروی تعارف نداریم، چون اون چیزی که برای عامه مردم و حاکمیت بسیار رایج اهمیته سلامت آهاد مردمه. در درجه دوم بحث اقتصاده. شما ببینید این همون قرنطینه گام به گامه که ستاد داره اجرا میکنه. به نظر من که در سوال شما هم بود عمل کرده نظام جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار خوب بوده، به هر حال ضعفایی هم بود، شاید این گام ها رو ما باید این فاصله گذاری ها رو همین گام به گام و یه قدم عقب‌تر می‌رفتیم با اقتدار سریع‌تر انجام می‌دادیم. به هر حال نبود تجهیزات، نبود امکانات، آماده نبودن مردم به عنوان یک بحران نوپدید، اینا ضعف‌هایی بوده که برای آینده و برای مدیریت آینده و برای تصمیم گیران آینده باید مورد توجه هست.
خیلی ممنون و متشکرم از جناب آقای قربانی، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خدا قوتتون بده. متشکرم.
درود بر شما. برای شما عزیز
هستم. ارادت. خدا حافظ شما. و این هم گفتگوی دیگری بود در برنامه امروز رویداد، و تا چند لحظه دیگر باز برمیگردیم و ادامه رویداد و گفتگوی دیگری رو تقدیمتون خواهیم کرد. دوازده و 41 دقیقه است. شما شنونده برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای کار، که در رابطه با نرخ دستمزد مصوب سال 99 میخوایم صحبت بکنیم. دستمزدی که با کش و قوس‌های فراوان بالاخره در ابتدای سال 99 تصویب شد و امضا نکردن نمایندگان کارگری در این حوزه حرف‌های زیادی رو به دنبال داشت، به اضافه اینکه واکنش‌هایی از جانب برخی افراد در رابطه با اینکه با توجه به تورم موجود در کشور و نمیدونم هزینه‌های موجود و فلان و اینها، این دستمزد 1.8 که مصوب شده نمیتونه کفاف زندگی کارگران عزیز کشورمون رو داشته باشه. از آقای توفیقی سوال خواهیم کرد در این رابطه و بحثمون رو با ایشون آغاز خواهیم کرد. آقای توفیقی سلام، ظهرتون بخیر.
بنده هم ضمن عرض سلام و روز بخیر به خدمت شما،
روز
خوب، برنامه در خدمت شما
هست. حضرت عالی سمتتون دقیقا میشه رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، درسته؟
عرضم بجا من رئیس کمیته دستمزد شورای کانون شورای اسلامی کار و عضو کارگری شورای عالی کار.
یعنی شما نمایندگان کارگری بودید در این جلسه، درسته؟ خب آقای توفیقی عزیز بفرمایید که بالاخره چی شد اینکه کارگران، نمایندگان محترم کارگران در پایان جلسه اعلام کردن که ما امضا نمی کنیم، قبول نداریم، اما دولت صلاح دونسته و اینو تصویب کرده؟ کاملا مشخصه که شما به این عدد و رقم اعتراض داشتید. خب نتیجهش چی میشه؟
مثلا به حضور شما، بحثی که وجود داره در شورای عالی کار، بحث سه‌جانبه است که بتونیم بگیم که تنها نهاد سه‌جانبه در کشورمونه که توی این حوزه وجود داره. زیر ماده و هر سال شورای عالی کار یه تکلیفی داره، از جمله یکی از تکالیفش تعیین دستمزد سال آینده است که برای سال 99 مبالغ بر 53 ساعت جلسه داشتیم و در این 53 ساعت جلسه تصمیم گرفتیم که دستمزد رو افزایش بدیم، حالا با متدولوژی مختلف و مدل مختلف، حول ماده 41 قانون کار، چرا که فصل خطاب افزایش دستمزد کارگران ماده 41 قانون کاره. متاسفانه در همین راستا حرکت کردیم، همراهی حالا دو ضلع بزرگوار دیگه حول ماده 41 ندیدیم و فرمول گذاری ها به مدل های مختلفی بود که مطابق ماده 41 قانون کار نبود. به همین اساس ما به عنوان نمایندگان کارگران در رابطه با این افزایش دستمزد اعتراضمون رو انجام دادیم و وقتی که دیدیم که نمیتونیم به تفاهم برسیم، از امضا کردن این مصوب خودداری کردیم. ضمن این که این امضا نکردن حول ما قانونه، چون وقتی به اجماع نرسه شورای عالی کار به رأی گیری میره و هر ضلع شریک اجتماعی میتونه در رأی گیری نسبت به تایید یا عدم تاییدش اقدام کنه، و اگر دو ضلع از سه ضلع شرکای اجتماعی موافقت بکنن با این بحث مطابق ماده قانونی که وجود داره، این مصوب لازم الاجراست و میتواند اجرا بشه. اما این آغاز راهه و فکر میکنم که دولت محترم به دنبال به دست آوردن یک اجماع در این خصوصه و هنوز تا جایی که من میدونم این مصوبه‌ای رو که نمایندگان محترم دولت کارفرما امضا کردن هنوز ابلاغ نکرده و منتظره که حالا جلسات اتفاق بیفته شاید بتونیم به اجماع برسیم.
یعنی هنوز جلسات شما ادامه داره؟
این بر پیشبینی بنده است، احتمالاً این اتفاق خواهد افتاد، چون معمولاً اگر قرار نبود که چون اتفاق بیفته 2-3 ساعت بعد از مصوب شدن به کارگاه‌ها و زینفان قانونی ابلاغ میشد، اما چون تا به امروز ابلاغ نشده و دیروز هم وزیر محترم اعلام کردن که اعداد رو من تایید نمی کنم تا موقعی که مصوب بیرون بیاد، این به منظر اینه که احتمالا قرار جلسه برگزار بشه و شاید بتونیم حالا به تفاهمی برسیم و به اجماعی برسیم.
یعنی چی آقای شریعت مداری میگن تایید نمی کن؟ خودشون تو جلسه بودن، خودشون مصاحبه کردن و گفتن حالا پیامدهای اجتماعی ایجاد شد، مردم واکنش نشون دادن، چرا اینجوری پا پس میکشیم و مسئولیت رو خالی میکنیم؟
این ازم بود این که باید دوستان بزرگوار من توضیح کارفرمایی و دولت پاسخگو باشن، اما آنچه که ما گفتیم حول قانونیه و همیشه هم اعلام کردیم نمایندگان کارگری برای هر گونه گفتگو و هر گونه مذاکره و رسیدن به خرد جمعی حول قانون، باز تکرار میکنم چون رهبر معظم انقلاب هم هممون رو دعوت کرده به قانون مداری و اجرای صحیح قانون، حول قانون ما در خدمت همه دوستان برای رسیدن به تفاهمی جامع هستیم.
درست. آقای توفیقی، یه صحبتی از اون طرف هم مطرح شد و یک پیشنهادی مطرح این روزها و اون همین هستش که ما دستمزد رو منطقه‌ای بکنیم. دستمزد 1,800,000 حالا با حق اولاد و نمیدونم سنوات و فلان و اینهایی که به 2,000,000 تومان معمولا میرسه، شاید برای یک کارگر عزیز در تهران، مشهد، اصفهان، شهرهای بزرگ خوب نباشه. اما برای یک کارگر عزیزی که در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی داره کار میکنه، شاید دستمزد معقولی باشه و بهتر از این باشه که بیکار بشه. اگر ما دستمزد رو منطقه‌ای بکنیم و اجازه بدیم کمی شناور باشه با توجه به شرایط اقلیمی و منطقه‌ای و کاری، به نظرتون اینطوری هم فشار کمتری به کارفرماها میاد، هم کارگران بیشتری مشغول به کار میشن، این راه حل خوبی نیست؟
ازم بزرگ شما ببینید ماده 41 قانون کار این بستر رو مهیا کرده، اما همونجوری که بارها و بارها هم گفته شد و تو جلسات مطرح شد، دو منظر با این موضوع برخورد میکنن، یکی منظر قانونی، یکی ها برای فرار از قانون و ایجاد بیقانونی. منظر قانونیش من اول توضیح میدم بعد فرار از قانون و بیقانونیش عرض میکنم. منظر قانونیش میگه خب میتونی انجام بدی، اما من یه سوال دارم، آیا نرخ بنزین در کشور ما چنگانه است یا در تمام کشور و در تمام روستاها و در تمام شهرها نرخ بنزین یک گونه است؟ آیا یارانه ای رو که دولت داره پرداخت میکنه در مناطق مختلف و جای مختلف به گناهی متفاوت پرداخت میشه؟ خیر. و بحث بعدی که داریم با تو منظر قانونی اینه که آیا ما زیرساخت‌ها رو فراهم کردیم؟ ابتدایی ترین چیزی که برای کارفرما یا سرمایه گذار که برای رغبت سرمایه گذاری داره، ارتباطات و امکانات ورود مادی خام و عرضه محصولشه. آیا ما زیرساخت داریم؟ در سیلی که چند ماه پیش در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد، هممون متاسفانه شاهد بودیم تنها راه ارتباطی، باز تاکید میکنم، تنها راه ارتباطی شهر بزرگ زاهدان از بین رفت و امکان کمک رسانی به شهرهای دیگه از بین رفت. وقتی من زیرساخت ندارم، آیا میل به سرمایه گذاری دارم؟ آیا زیرساخت رو فراهم کردم که حالا بیام وجه به دستمزد منطقی کارگر رو سوال کنم؟ خیر.
و حالا اینه که شما گفتین که به نفع اونا شد، میگن آقا ما اونجا زیرساخت نداریم، حداقل یه امتیازی در حوزه دستمزدها داشته باشیم.
نه به شرط این اتفاق میافتاد که از سهم دستمزد قیمت تمام شده کالا بالا بود.
آقای توفیقی ما چون زمان نداریم، یه دقیقه اون جانب دیگه اش هم بگین.
من میگم سهم دستمزد قیمت تمام شده کالا زیر 10% در همین آنچنان محلی از اعراب نداره. غیر قانونی ها، چون خیلی دوستان ما دنبال استفاده از عناوین مختلف تحت عنوان بنگاه های خیریه و غیره برای فرار از قانون هم و کاهش حداقل دستمزد در بنگاه های زیرزمینی خودشون در طبل این دستمزد منطقه میکوبن که مخالفت با روح قوانین و روح اخلاقی اجتماعی و اسلامی کشور ما داره.
یعنی پس شما مخالفین؟
کاملا بهره کشی و استثمار در نظام مقدس اسلام و به تبع اون در کشور ایران مغایر با اهداف عالیه روح دین و اخلاق.
البته حالا چون زمان نداریم خیلی این بحث رو ادامه نمیدم، ولی به هر حال در همین احکام اسلامی میگه الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم، شما تو قرارداد کار میتونی جوری توافق بکنی که یه چیز دیگری باشه، نه کارفرما رو مجبور کنی نه کارگر رو، یعنی خیلی ارزشی و ایناش نکنیم، چون اون ورش هم میشود استدلالاتی آورد. اما ممنونم آقای توفیقی، متاسفانه زمان نداریم، بعد یه جلسه مفصل با هم در مورد این موضوع صحبت کنیم، ان شاء الله یه راه حل خوبی هم برای موضوع دستمزد کارگران در سال 99 پیدا کنیم.
اشاله منم در خدمت شما و در جواب شما کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته.
ممنونم، متشکرم، خیلی ممنونم، متشکرم. 12:50 است، یک گفتگوی دیگر در برنامه امروز رویدادمون مونده که من خیلی زمان نمیگیرم و یه فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم آخرین گفتگوی برنامه رو تقدیمتون کنیم. دوازده و پنجاه دقیقه و 30 ثانیه، یک تنفس 30 ثانیه‌ای در برنامه داشتیم و میخوایم الان در رابطه با آقای خاوازی، وزیر محترم جهاد کشاورزی صحبت بکنیم که هفته گذشته یا روزهای اخیر رأی اعتمادشون رو از مجلس شورای اسلامی گرفتن در همین روزهای کرونایی و در همین اتفاقات و حالا برنامه‌های خودشون رو اعلام کردن. حوزه کشاورزی هم برای ما خیلی مهمه، هم تأمین کالا میکنه، هم تأمین امنیت غذایی میکنه، هم اشتغال ایجاد میکنه، توسعه روستایی داره و خیلی اتفاقات دیگه. حالا میخوایم برنامه‌های وزارتخونه رو با حضور ایشون بررسی بکنیم. در این رابطه هم گفتگو میکنم با جناب آقای شاعری، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون کشاورزی که در خدمتشون هستیم. آقای شاعری سلام، ظهرتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مروی و همکارانتون و مردم شریف، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما چون خیلی زمان نداریم، تا از آن حدود 3 دقیقه فرصت داریم، من خیلی سوال نمیکنم، فقط یه سوال رو خیلی شسته رفته به ما جواب بدین که اومدن آقای خاوازی با توجه به این سابقه که در وزارت خونه داشتن و در حوزه ترویج و اینها هم تجربه خیلی خوبی رو داشتن، آیا میتونه ما رو به اونجایی برسونه که یک جهشی در تولید کشاورزی و بالا رفتن راندمان کشاورزی برسونه یا نه؟
آیه دکتر خوازی با توجه به سوابقی که من ازشون سراغ دارم و مطالعه‌ای که از برنامه ایشون داشتیم، فردی است مطلع و متخصص در حوزه کشاورزی، تجربه بسیار خوبی در مدیریت‌های مختلف در بخش کشاورزی داشته و برای اولین بار هست که در سال‌های اخیر یک فردی در تراز دانشگاهی مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی رو قبول کرده و ایشون در برنامه‌های خودشون دقیقاً به صورت مستند گفته که از صادرات محصولات کشاورزی دفاع خواهد کرد، نسبت به کنترل واردات اقدامات لازم رو به عمل خواهند آورد، در حوزه زنجیره تولید تلاش جدی به عمل خواهند آورد، در بخش ترویج یافته‌های نوین کشاورزی و کشاورزی علمی در سطح مزرعه کار خواهند کرد، در حوزه تحقیقات و توسعه فعالیت خوبی رو بناست داشته باشند، در بخش بازاریابی محصولات کشاورزی تلاش ویژه‌ای خواهند کرد. ایشون به ما قول دادن که در بخش بیمه محصولات کشاورزی قدم‌های مهمی رو برخواهند داشت و هماهنگی بسیار خوبی رو قراره که با بخش صنعت و بخش‌های دیگه که نقش پشتیبانی کننده رو در حوزه کشاورزی دارن رو به عمل بیارن. با توجه به مطالعه‌ای که ما از برنامه ایشون داشتیم و شناختی که از تخصص و تجربه ایشون داریم، من بسیار بسیار امیدوارم که آقای خاوازی در این یک سال و نیم باقی مانده در دولت 11 ان شاء الله گام‌های بسیار مهمی رو برخواهند داشت. من در پایان لازم است به اطلاع مردم عزیز و شما برادران خوب رسانه ملی برسونم که الان کشاورزی حدود 20% در اقتصاد ما ایفای نقش میکنه، در صورتی که این نقش میتونه به مراتب بیشتر باشه. در تولید و امنیت غذایی الان حدود 80% ما وابسته به تولیدات داخلی هستیم که طبق برنامه این عدد میتونه تا 95% افزایش پیدا بکنه. من امیدوارم با تلاشی که آقای دکتر خاوازی خواهند کرد و تجربه بسیار خوبی که از عمل کرده جناب آقای حجتی برادر خوبمون داشته و همینطور از آقای کشاورز که در 4-5 ماه اخیر تلاش بسیار خوبی کردن در حوزه وزارت جهاد کشاورزی، انشاءالله دست به دست هم بریم با کمک مجلس و دولت و مردم، انشاءالله بتوانیم کشاورزی رو به ظرفیت لازم خودش برسونیم.
به امید خدا انشاءالله این اتفاق بیفته. فقط یک موضوع دیگه، تو موضوع تنظیم بازار محصولات کشاورزی هم ما الان آسانه تابستان هستیم و همچنان قیمت ها بالاست در حوزه محصولات کشاورزی. آیا تو این حوزه هم آقای خوازی برنامه رو ارائه دادن که بتونیم حداقل تابستان ارزونتر رو داشته باشیم؟
من عرض کردم یکی از برنامه‌ای که ایشون ارائه کردن تنظیم بازار، البته مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت از سال گذشته طبق تصمیم سران قوا واگذار شده، ولی ایشون میتونه با کمک وزارت سمت قدم مؤثری رو برداره. مسئولیت اصلی ایشون در بخش تولیده، مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صنعت و معدن و تجارت، اما ما کمک میکنیم تا زمانی که در مجلس دهم هستیم و مجلس یازدهم هم انشاءالله کمک خواهند کرد که با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و زنجیره‌های تولید و همینطور هماهنگی بین وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی، انشاءالله مهمترین چالش بخش کشاورزی که تنظیم بازار هست، انشاءالله این چالش در زمان مسئولیت آقای دکتر خوازی حل بشه و رفع بشه انشاءالله.
به امید خدا انشاءالله این اتفاق بیفته، اون بحث قانون انتزاع و موضوعاتی که تو این حوزه بود هم به سر سامانی برسه. خیلی ممنونم، متشکرم. قربان شما، خداحافظ شما. و این آخرین گفتگوی برنامه امروز رویداد بود که تقدیمتون کردیم. امیدوارم مجموعه مباحثی که تقدیمتون شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه و پرونده هایی که امروز باز شد تا هفته دیگه که برنامه بعد خدمتتون هستیم بسته شده باشه و موضوع تکراری نداشته باشیم انشاءالله. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم برای همه کشور، همه مریض ها و همه مردم. دعا کنید که انشاءالله اتفاقات خوب بیفته. خیلی ممنونم، متشکرم از همراهیتون با برنامه امروز. وقتتون بخیر و خداحافظ.
پروردگارا، دست نیاز را به درگاه تو دراز می کنم و از کسی خواسته هایم را طلب می کنم که هیچگاه بر سرم منت نمی گذارد. آرزوهایم را به تو می گویم، به تو که همیشه دوست منی. عاشق‌تر از همیشه سر بر آستان ملکوتیت می‌گذارم و در دل دعا می‌کنم و از تو می‌خواهم که آرامش، برکت و سلامتی را برای خودم و دوستانم ارزانی داری.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. الجلال والإكرام.
در این لحظات عزیز و نورانی، آماده راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.